بسم الله الرحمن الرحیم. یک مقدار از این مطالب در بحث دیروز گذشت، الان به اصل عبارت بپردازیم. فرمود به این که من وسع الحق فما زاغ عن خلق فکیف الامر یا سامع او. به اینجا رسیدیم دیگه. ای من وسع الحق، قلبی که حق را پذیرفت، ما اسمائهی و کمالاتهی، فما یزیغ عن الخلق، هرگز از معرفت خلق کوتاه نمی آید. مشابه این حرف را مرحوم ابن طاووس جزمالره در کتاب شریفی اقبال دارد. در کتاب اقبال اوائل به صورت کنایه، بعد اواخر تقریبا به صورت صراحت بیان میکند که ما کسانی را میشناسیم که شب قدر را میدانند که شب قدر کی است. بعد میفرماد این تعجب ندارد که انسان شب قدر را بشناسد، برای اینکه انسانی که خدای سبحان را میشناسد و انبیا و اولیاش را میشناسد، خب میتواند شب قدر هم بشناسد. غرض آن است که قلبی که جای معرفت حق است، وسعت اون به قدری هست که کل عالم را در بر داشته باشد. ای من وسع الحق مع اسمائهی و کمالاتهی، فما یزیغو، پس تنگ نمی آید از خلق، از معرفت خلق. چرا؟ بلکه لأن الحق هو الذی یتعین و یظهر فی المظاهر الخلقیه، همون حق است که در صور گوناگون خلق ظهور میکند. بله، من برای همین جهت سوال کرده بودم. خب بیت قبلی مثل که مونده بود، لو ان ما قد خلق الله ما لاه به قلبی فجره و ساعت او. این قد افتاده است، لو ان ما قد خلقه، اگر اون چرا که خدای سبحان خلق بکند همه اونها در قلب من جا بگیرد، ظهوری ندارد. خلاصه زیرا حق در قلب من هست، اگر همه مخلوقها در قلب من جا بگیرند ظهوری ندارند، زیرا خلق در مقابل حق ظاهر را خواهد بود. لو ان ما قد خلق الله، همه و همه جمیعا فی قلبی، در قلب من باشد، این بیت تقدیم و تأخیر در او راه پیدا کرده است. به تعبیر مرحوم عبدالرزاق یک تقدیم و تأخیری در او هست. این به قلبی باید قبل قرار می گرفت، یعنی اصلا ضرورت شعر ایجاب کرد. اگر بخوایم این شعر را به صورت نثر در بیاریم، همین است که قیصری در آورد، اون است که لو ان ما قد خلق الله جمیعا، همه مخلوقها فی قلبی، در قلب من جا بگیرن، ما لاه، یعنی ما زهره فجر و حسات او، یعنی خلق با اینکه فجر و ظهوری دارد، در قلب من ظهور نخواهد داشت، زیرا قلب من جای نور و سماوات و الارض است و اون نور قاهر است، نمی گذارد چیزی دیگر ظهور پیدا کند. لو ان ما قد خلق الله جمیعا فی قلبه، این ما ونی الذی است، این ما دوم ما نافی است، ما لاه یعنی ما زهره فجر و ساعت، یعنی نور ساعت خلق، در قلب من ظهور نخواهد داشت. فجر و ساعت ای نور المرتفع. خب معنا بیت چی خواهد شد؟ معنا این می شود که معنا هم لو ان ما قد خلق الله جمیعا، لو ان ما قد خلق الله جميعا فی قلبی این فی قلبی اول نباید باشد، معناهو لو ان ما قد خلق الله جميعا فی قلبی ما لاه فجره ساته. فجره ساته یعنی چه؟ این همان است در حاشیه معنا کرد، ای ما زهر نوره اند قلبی. پس این قلبی که در حاشیه دوران تصحیح گذاشته شد که قبل از ان است، جاش اونجا نیست. معناه لو ان ما خلق الله جميعا، اینجا جای کلمه فی قلبی است. اگر همه اون چرا که خدا خلق کرد در قلب من جا بگیرد، ما لاه و ما زهر نور و حساته. خب اند نور قلبی و صفای باطنی. پس فما فی قوله ما لاه، که این مای دومی است، این لنفی است. اما ول اول اون مای اولی که فهمون لو ان ما، این مای اولی به معنای الذی است و با در فی به قلبی به معنای فی و ضمیر و فجره عائدون الی ما خلق الله. پس معنا این خواهد شد که اگر همه اون چرا که خدا خلق کرد در قلب من قرار بگیرد، نورش پیش قلب من ظهوری ندارد، زیرا قلب من مجلای نور و سماوات است. با تجلی الله که نور و سماوات است، نور ساطع خلق ظهوری ندارد. من وسع الحق فما زاغ عن خلق فکیف الامر یا سامع. اگر کسی حق را بشناسد، صدرش نسبت به شناخت خلق وسیع و مشروع خواهد بود، تنگ نمی آید. بله مشدد نیست دارن. من وسع الحق فما زاغ عن خلق فکیف الامر یا سامع. ای قد چون افتاده است، لو ان ما قد خلق الله ما لاه بقلبی فجره ساطی او. خب ای من وسع الحق ما اسماهی و کمالاتی فما یزیغ عن الخلق. چرا؟ لان الحق هو الذی یتعین و یظهر فی المظاهر الخلقیه به حسب تجلیات اسمائی و صفاتی. اگر کسی حق را شناخت، نسبت به شناخت خلق شرح صدر دارد، نزیغ صدر. چرا؟ چون همون حق است که به صور گوناگون خلقی تجلی می کند. خلق الخلق عین الحق در مقام ظهور. پس فمن وسعه، یعنی من وسع حق را، وسع الخلق کله. این تموم شد. تا کنون در وسعت قابلی قلب بحث میکردم، الان در وسعت فاعلی قلب بحث میکنم، چون بحث اساسی در مقام قلب است. صفحه 195 سطر پنجم این بود، ستون سمت چپ بود. یقول ابو یزید فی هذا المقام ای فی المقام القلبی. چرا؟ لان کلام مصنف رضی الله عنه کان فی عالم المثال، و شناخت عالم مثال مال کسی است که دارای قلب باشد. لذا از قلب در دو مقام بحث کردم، اول در مقام قابلی، دوم در مقام فاعلی. اول وسعت قلب را از در شناخت حق و خلق ذکر کردن و ثابت کردن که قلب انسان کامل گنجایش شناخت حق و خلق را دارد. وقتی این مقام به پایان رسید، نوبت به مقام فاعلیت قلب می رسد، که قلبی که مظهر حق است و جای شناخت حق است، میتواند کار خدایی بکند و بیافریند. بله دیگه، نه اون مال بیت قبلی است که ما لاح
این عبارت اگر گفتم حق لاح ظهور میکند که برای ظهور که
این، لذا این لسان تعجب است دیگر، فکیفه برای همین است دیگر. اون بیت قبلی است که وقتی حق ظهور کرد، ما لاح بی فی قلبی فجر و حسات او، نور غیر حق ظهور نداره. این مال بیت قبلی است. بیت بعدی به عنوان تعجب است که خب اگه کسی حق رو میشناسد چگونه خلق را نمیشناسد؟ برای اینکه خلق همون مجالی گوناگون حق هست. این تمام شد. پس چون اصل بحث در مقام قلبی است و شناخت عالم مثال مال صاحب دل است، لذا بحث درباره دل را در دو مقام تبیین کردن. مقام اول وسعت و شرح صدر است در شناخت حقایق عالم. مقام دوم فاعلیت و خالقیت خلق حق است، قلب است در مقام ثانی. این که میتواند خدا را با همه اسما بشناسد، میتواند کار خدایی بکند. این حرف را مرحوم صدر متعلهین در شرح در اسفار در بحث وجود زیدی ازشون نقل کردن، از فتوحات، از صاحب فتوحات نقل کردن. در اونجا نمیگوید در فسوس گفته است، باید صاحب فتوحات چنین گفته است. این صفحه 266 جلد اول اسفار تو بحث وجود ذهنی است، اونجایی که میفرمان اگر علم قوی شد کار خارج را انجام میدهد، اونجا این عبارت نقل کردن. این است که بالوهمه یخلق و کل و انسانین فی قوت خیالهی ما لا وجود له الا فیها. قوه واهمه در قوه خیال در محدوده خودشون چیزهای می آفرینن که در خارج وجود ندارد. به همین آفریدهای خودم سرگرمن، یه سلسله بازی هایی در میارند و سرگرمن. بالاخره قوه واهمه از پیروزی لذت میبرد. هر کسی در هر رشته ای که هست، قوه واهمه یه سوالی بیش خود میبافد، خود رو در اون صحنه پیروز جلوه میکند و با همین رو هم تغذیه میشود، خودش راضی نگه میدارد. این کار عمومی است. بالوهمه یخلق و کل و انسانین فی قوت خیالهی ما لا وجود له الا فیها، یعنی در قوه خیال. و هازا هو الامر الان، این امر است که همه دار. اما دو امر است که در کنار این امر عام قرار میگیرد، که یکی امر دوم، دیگری امر سوم. اون امر دوم آن است که بعضی ها گذشته از این که در قوه خیال خود تصرف میکنن، در خیال دیگران هم میتوانن تصرف کنن. امر سوم آن است که گذشته از این که انسان در خیال خود تصرف میکند، در خیال دیگران هم میتواند تصرف کند، در عین خارج هم میتواند تصرف کند. اون که در عین خارج میتواند تصرف بکند، اون ولایت است و کرامت است و اعجاز. در این مقام ثانی از سه جهت بحث میکنن. جهت اولای امر عمومی فقط به عنوان تذکره ذکر میشود، یه ثمره علمی ندارد، خب یه چیزیست روشن. اون مطلب دوم و سوم است که مهم است. کار سحر و شعبده و جادو و طلسم و امثال ذلک این است که در محدوده خیال تصرف میکنن. ممکن است اون اثر خیالی ظهور خارجی داشته باشد، یعنی تلقین باعث اثر خارجی باشد، ولی خودشون مستقیما با خارج ارتباط ندارن. خیلی از موارد است که یفرقون بهی بین المرء و زوجهی، به وسیله سحر ضرر میرسانن. و ما هم بزارین بهی من احد منتها به اذن الله است. بین زن و شوهر که یک وجود خارجی است، جدایی می اندازن. یفرقون بهی بین المرء و زوجهی، اما این نه به اون معناست که مستقیما در خارج تصرف میکنن، بلکه به اون معناست که در خیال تصرف میکنن، در اندیشه تصرف میکنن. قهران اون خیال و اندیشه در حب و بغض بی اثر نیست، وقتی حب و بغض پیش آمد تفرقه بین زوجین پیش می آید. علی حال از سحر و شعبد و اینها بر بیاید که مستقیماً و بلا واسطه یه اثری رو در خارج ایجاد می کنن، اثبات این دشوار است. اما کرامت و معجزه این است که مستقیماً هم در محدوده فکر طرف اثر می گذارن، هم در وجود خارجی اثر می زارن به بلا واسطه. و اگر علمی از علوم غریبه توانست در وجود خارجی اثر بگذارد، هنگام تقابل با کرامت و ولایت و اعجاز محکوم به شکست است، زیرا معجزه مستقیما به خدای سبحان وابسته است که فرمود به ان جندنا لهم الغالبون. اینی که معجزه شکست بخور نیست، ولو محدودی رسالت اون پیغمبر علیه السلام بسته باشد، ولی معجزه او جهانی است. بیان و زارش این است که اگر مثلا شعیب یا صالح یا سایر انبیا که جزء اولوالعزم نیستن، نه در زمان خودشون نبوت اونها جهانی بود، نه در آینده نبوت اونها جهانی است، بلکه یه پیغمبری است مال یه قریه، اما معجزه او جهانی است. نه در گذشته تاریخ احدی از علما و نبابغ توانستن این کار انجام بدن، نه در آینده الی یوم القیامه یک احدی از افراد عادی میتواند کار صالح را بکند که از سنگ ناقه در بیاورد. در دسترس علم نیست، چون اگر یک عالم عادی بتواند از سنگ ناقه در بیاورد، دیگر در اعجاز این صالح سلام الله به معجزه بودن او را شک را پیدا میکند. پس لازم نیست که معجزه اون پیامبر جهانی باشد مثل قرآن کریم امثال ذلک، ولی اگر چیزی معجزه شد دیگر محال است فردی از افراد عادی چه در گذشته چه در حال چه در آینده مثل او آورده باشد یا بتواند بیاورد و امثال ذلک. معجزه چون سند صحت دعوای پیغمبر است باید به اون امر غیبی تکیه کند، لذا خدای سبحانه فرمود به این جندنا لهم الغالبون. پس دیگران که دارای علوم غریبه ان یا ارتباطشون فقط در محدوده خیال دیگران است و اون خیال در اینا اثر میگذارد، مثل یه فرقون بهی بین المرء و زوجی و امثال ذلک، یا اگر خودشون مستقیما با خارج ارتباط داشتن، هنگام تعارض با معجزه محکوم به شکستن. حالا این سه جهت رو در مقام ثانی بحث میکنم. میفرمان به این که اون که جهت اولا بود مهم نیست، اما والعارف این جهت ثالثه است که بحث می شود. جهت ثانیه آن است که شارح در شرح اضافه کرده، والعارفو یخلقو به همتهی ما یکون له وجود من خارج الهمه، یعنی خارج از خیال. شارح فرمود لما کان کلامه رضی الله عنه فی العالم المثالی، در عالم مثال بود، همونطوری که در صفحه 195 گفتن که بحث در عالم مثال است و شناخت عالم مثال و تصرف در عالم مثال مال صاحب دل است، الان به همون بیان میپردازن. لما کان کلام رضی الله عنه فی العالم المثالی و هو کما معرف المقدمات، در فصل ششم از فصول مقدماتی، یعنی قسم الى مطلق و مقید، و مقید هو الخیال الانسانی است، و این خیال انسانی گاهی از مبادی عالی متأثر می شود و اثر مثبت دارد، گاهی از وهم متأثر می شود و اثر منفی دارد. شیخ دارد تنبیه می کند که عارف قوه خیال او از مبادی عالی مدد می گیرد. و هوا یعنی خیال انسانی قد یتأثر من العقول السماویت و النفوس الناطقت المدرکت للمعانی الکلیت و الجزئیه، گاهی به اون مبادی عالی ارتباط برقرار میکند. فتظهر فیه، یعنی در این خیال سوورون مناسبتون لتلک المعانی، که مناسب با اون معانی بخواد. و قد یتأثر من القبل وهمیت المدرکت للمعان الجزئیه فقط تظهر و فیه یندن این خیال صورون که تناسب و این قبای وهمیه جزئی را. خب اولی حق است، باطل نخواهد بود. دومی گاهی حق است گاهی باطل. و ثانی یعنی اونجا که خیال از باهمه درونی متأثر بشود، قد یکونو به سبب سوء مزاج دماغ و قد یکونو به سبب توجه نفس بالقوت الوهمیت الى ایجاد صورت من الصور. گاهی از راه صحیح است گاهی از راه باطل. گاهی نفس در اثر واهمه به یک امر توجه میکند، قوه خیال هم امتثال میکند، برابر اون مطلوب نقشی میکشد. گاهی در اثر سوء مزاج واهم قوه خیال را وادار میکند که خوابای آشفته ببیند. این قسم دوم که به وسیله درون کار انجام بگیرد دو قسم است، قد یکونو به سبب سوء مزاج دماغ و قد یکونو به سبب توجه نفس بالقوت الوهمیه الى ایجاد صورت من الصور. که من یتخیل صورت محبوبهی، که این محبوب الغائب عنهو، محبوب از او دور است، صورت او را تخیل میکند، تخیلا قویا. وقتی تخیل قوی شد به حس مشترک میریزد، به حس مشترک شد میبیند. فتظهر صورته فی خیالهی، چون حس همون لبه قوه خیال است. و اگر نه ما چهار عالم نداریم، یه عالم طبیعت، یه عالم حس، یه عالم خیال، یه عالم عقل، این حس همون لبه عالم خیال است. فیشاهد این شخص اون محبوب را در همون محدوده خیال. خب و هازا امران آمون، هم اون چه که به وسیله سوء مزاج پیدا می شود که اعتبار به اون ندارد که در خیلی ها هست، و هم این دومی، این دومی یه امر عام است نه آمر. هازا امرون آمون که یقدر و علا ذالک العارف و بالحقائق و غیره من العوام. خب چون بحث در عالم مثال است، تصرف در عالم مثال مال صاحب دل است، و تصرف ها گاهی در محدوده خود انسان است گاهی در بیرون، لما کان کلامه ذکر الشیخ، که جواب لما است، ذکر الشیخ رضی الله عنهنا هذا المعنا را، که قلب عارف توان ایجاد دارد. و منظور از این عارف هم عارف نظری نیست، عارفی است که هم در نظر عارف باشد هم در عمل صاحب دل باشد. و نبه و نبه ان العارف یخلق به همته، ای به توجهی و توجهی و قصدهی به قوته روحانیه، صورن خارجتن عن الخیال موجودتن فی الاعیان الخارجیه کما هو مشهور من البدلا. اینا که قطب نیستن که بدیل نداشته باشه، اینا تحت قطب اداره میشوند، هر کدام گوشی از گوشهای عالم را به اذن الله اداره میکنن. مشهور این چین است که این بدلا یحضرون فی آن واحدین فی اماکن مختلفه و یغزون حوائج عباد الله. اصولا شیخ اشراق در حکمت اشراق دارد که ما به کسی حکیم میگوییم که قدرت خلق و لبس داشته باشد، بتواند این بدن را خلق کند و بدن دیگر دربر کند. حالا یا با حفظ این بدن در اماکن گوناگون به صور مثالیه متمثل بشود. یحضر در بله دیگه، منتها به صورت مثالی اونجا متمثل می شود و کار انجام می دهد. همون خارج دیگر، در خارج ایجاد می کند. الان ما که در خارج ایجاد می کنیم جز آن است که مستقیما از عالم مثال طبیعت را حرکت میدیم، این دستی که حرکت میدیم، اول فکر میکنیم، تصور میکنیم، بعد این دست حرکت میکنه. این یه امر مادی است که فقط از خیال مدد میگیره. بله، الان مثلا این حرکت که میدیم دست یه وجود مادی است، خارجی است که ایجاد کردیم دیگه. نه، خود ابزار را که حرکت میدهد به وسیله ابزار دیگر که نیست. مثلا ما این کاغذ را که از اینجا به جای دیگه منتقل میکنیم به وسیله دست است، اما خود دست را با چه وسیله حرکت میدیم؟ جز آن است که خیال که یک صورت علمی است و موجود مثالی است طبیعت را میگرداند. بله، قوه فاعله هم الکلام فیه کلکلام فی الخارج. اگر اون قوه فاعله قوه مثالی است، خب چگونه قوه مثالی ارتباط تنگاتنگ با بدن طبیعی دارد؟ اگر اون قوه مادی است، چگونه قوه خیال قوه مادی را به کار گرفته است؟ ما یه ارتباط تنگاتنگی بین مثال و طبیعت در خودمون داریم. خب اگر قوی شد خارج منزل بدن می شود. بله، البته روح باید که قوی باشد، مجرد باشد، منزه از هر علاقه باشد، عارف علمی و عارف عملی باشد، ولی وقتی به مقام کمال رسید خارج از محدودی بدن او به منزله بدن اوست حقیقتا. بله، این همون بود که ایشون میفرمان به این که تنها عارف نظری نیست، باید عارف عملی هم باشد. یحضرون فی آن واحدین فی اماکن مختلفه و یقظون حوائج عباد الله. خب پس این یک عرفان کامل میطلبد، یه عرفان علمی و یه عرفان عملی. پس مراد مصنف در مس از این که فرمود والعارفو یخلو به همتهی، مراد از این عارف کسیست که جامع کمالین باشد، کمال علمی و کمال عملی. فالمراد بالعارف هنا الکامل المتصرف فی الوجود، نه فقط عارف نظری، للذی یعرف الحقائق و صورها، میشناسد، عرفان نظری دارد، اما ولا تصرف له، این قدرت ایجاد را نداره. خب چرا مصنف در متن این جمله را اضافه کردن؟ فرمودن بل عارف و یخلق به همته ما یکون له وجود من خارج محل الهمه، برای اینکه این قید احتراز باشد از کارهایی که صاحبان علوم غریبه دارن. علوم غریبه علم حصولی است، یعنی مانند علوم آشنا موضوعی دارد و مسائلی دارد و مبانی دارد و کتابی دارد و درس و بحثی دارد و انسان ممکنه درس بخونه یاد بگیره. حالا کمتر به سراغ اونها میروند امریز جدا، وگرنه از در علمی مثل همه علوم آشناست. اما معجزه ی علم فکری ندارد که به کسی بگن آقا اینم موضوع و اینم محمول و اینم مبادی و اینم مسئله و معجزه یاد کسی بدن که راه فکری داشته باشد که دیگری هم بتواند یاد بگیرد. علم از اون جهت که علم است یستوی فیه البر و الفاجر، منتها ابرار بهتر استفاده میکنن. و اما معجزه به کرامت جز به قداست نفس میسر نیست. اینه که راه فکری ندارد که یک کسی که حالا معجزه بلد است دیگران را در کلاس اعجاز بپروراند، یادشون بدهد، مگر اینکه تهذیب نفس کند مقدمات بعیده را که خود اونها به قدرت روح برسن. اون قدرت روحی البته کار انجام میده. اونها نظیر سار علوم عملی است که یک تئوری دارد و یک دستور العمل. بالاخره علم است. نه، در اونجا در معجزه این چنین نیست که اگر یک کسی مثلا کلیات رو بگوید، دستور عمل بدهد، این آقا پس فردا بتواند فارغ التحصیل بشود. و اگر عمل کرد و تهذیب نفس پیدا کرد، اون قداست روح است که اثر میگذارد. البته شد جد اولیاء الهی و نه، در علوم غریبه کاری به قداست روح ندارد، همون مبادی علم حصولی این کارها رو میکند. نظیر رانندگی، خیاطی که یک سلسله تئوری دارد و آیین نامه یک سلسله دستورات عملی، این کار به قداست روح ندارد. قدرت هست و اند تعارض با اولیای الهی محکوم به شکست خواهد بود. و انما قال ما یکون له وجود من خارج محل الهمه، ای خارج الخیار الذی لنفسه. این رو چرا گفت؟ احتراز برای این احترازن اصحاب سیمیا و شعبده، فانهم یظهرون صورا خارجتن من خیالاتهم. گروه اول کسانی بودن که فقط در محدود خیال خودشون کار میکردن که هازا امران آم. اینا کسانی که در محدود خیال دیگران هم کار میکنن، اما لکن لیست خارجتن من مقام الخیال، از خیال به عینیت نمیآید. لظهور ها فی خیالات الحاضرین، به تصرف این اصحاب سیمیا فیها در خیالات حاضرین. اما والعارف المتمکن فی التصرف به همته، فی التصرف به همته یخلق، نه تنها در خیال خود، نه تنها در خیالات دیگران، بلکه در وجود عینی، نه تنها در وجود عینی در عالم شهادت، بلکه در وجود عینی در عالم غیب. لذا همون طوری که احیانا یک میوه ای را در غیر فصل به اراده خود خلق می کنن، یه علمی را هم به اراده خود که فانی در اراده حق است در قلب دیگری ایجاد می کنن. هم در عالم غیب اثر می گذارن، هم در عالم شهادت. یخلق و ما یخلق، هم فی عالم شهاده قائمن به نفسهی که باقی الموجودات العینیه، هم والغیبه ایزن در عالم غیب هم خلق میکنن. که صور روحانیت التي یخلقها فیت خلوبها فی عالم الارواح، به وسیله این صور روحانی در عالم ارواح دخل تصرف میکنن. خب این چگونه قابل قبول است که انسان بشود خالق؟ میفرمایند به این که شما ظواهر قرآن رو که ببینید مسئله حل میشود. در ظواهر قرآن کریم خدای سبحان بسیار از اوصاف را به غیر خود نسبت میدهد و در موقع جمع بندی نهایی روی اون مسائل توحیدی معش میکند. میفرمایند که اینا هم مظهر منند. مثلا درباره عزت و مدل عزت لله و رسول و لیبر المؤمنین، اما جای دیگه فرمود اینا در طول من نیستن، در عرض من نیستن، اما در عرض من نیستن فواضح هم در طول من نیستن، برای اینکه عزت نامحدود دیگه طول برای کسی نمیگذارد. العزت لله جمیعا، و اینا میشه مظهر عزت. در قبال قوت هم از این طرف فرمود و عید الله هم مستطابتون من قوه یا یحیی خوز الکتاب بقوه، خیلی ها را قوی هم سال دارک دارست و فرمود القوت لله جمیعا. درباره شفاعت هم به شرح زن ادهی را شافین معرفی کرد، فما تنفعهم شفاعت و شافین و بود لله شفاعت و جمیع. این طرز قرآن کریم است که خیلی از اوصاف را برای خیلی ها در مواردی ثابت میکند. در اون جنبندی نهایی میگه همش مال منه. درباره خلقت این چنین است، درباره رزق این چنین است، درباره حفظ این چنین است، درباره حکم این چنین است. خود را خیر الحافظین میداند، فالله خیر الحافظین، یا خیر الحافظین، خیر المنزلین میداند، خیر الرازقین میداند، والله خیر الرازقین، خیر الحاکمین یا احکم الحاکمین میشمارد، احسن الخالقین میشمارد، فتبارک الله و احسن الخالقین. اما تو جنبندی نهایی ببینیم با حصر مسئله حل میکند. درباره خلقت که فرمود تبارک الله و احسن الخالقین، یک جا جنبندی میکند الا له الخلق و الامر، این لسان حضرت، یا الله خالق و کل شی. می‌فرمایم شما مشمئز نشوید، بر اینکه اگر عارف خلق میکند، عارف چیزی نیست که بیرون از جدول قضا و قدر باشد، دستگاه جدا داشته باشد. عارف یعنی مهره از مهرهای آفرینش حق. این است که خدای سبحان این کارها را به عیسی مسیح نسبت میدهد. این اون چی که در سوره آل عمران است یا در سایر سور هست، بعضی هاش کم رنگ، بعضی هاش پر رنگ، بعضی هاش به تعبیر مرحوم آقلی حکیم تو بدایع، این به اذنی را مال اون به تیران نسبت میداد. در بعضی از آیات کل جریان را میفهمد به اذنی. گاهی فهمد که تخلق من التینه کیعت تیره فتنفخو فیها فیکون تیرن به اذنی، یعنی پرکشیدن و پردر آوردن و حیات بخشیدن مال من است. همین معنای کمرنگ را در جای دیگر میبینیم پررنگتر بیان میکند که اصل استخلق و منتینه که هیئت تیری اینم به اذنیست، هم فتنفخو فیها فیکون و تیرن هم به اذنی است. اون وقت این معلوم می شود که اون به اذنی که در اون آیه دارد از باب تنازو به همه می خوره، نه فقط به اخیری. استخلق من التینه کیعت تیر به اذنی، فتنفخو فیها فیکون تیرن به اذنی. این به اذنی محل واسطه برای یکون تیرن نیست، این هم محل واسطه است برای جمله اخیر، هم محل واسطه است برای اون اولی. نظیر هذا شهران که فضلت و شرفت و کرمت و علی الشهور، این علی الشهور متعلق است به همه روی تنازو. اون وقت به برکت اون آیه معلوم می شود که هم گل سازی و مجسم سازی و هیئت سازی به اذن الله است، و هم فوت کردن و دمیدن و روح دادن و پرواز و پرکشیدن اون به اذن الله است. لذا می فهمد که نفستون عبا نکند، ولا ینبغی انت تعبا و تشمع از نفسو که من اسناد الخلق الی المخلوق. چرا؟ برای اینکه این در حقیقت مال خدای سبحان است. فان الحق سبحانه هو الذی یخلقها، این صور را فی ذلک المظهر، خواه در عالم طبیعت خواه در عالم غیب. لا غیره، نه این که غیر خدا این کارو بکنن. الا ان الخلق یظهر حینئذ من مقام تفصیلی، اونجا که به دست عیسی و امثال عیسی خلق میکند، از مقام تفصیلی حق خلق نشأت میگیرد. اونجا که خودش مستقیما خلق میکند، از مقام جمعی او نشأت میگیرد. کما یظهر من مقام الجمعی و من هنا یعلم سر قولی تعالی که فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، و سر این که فرمود الا له الخلق والامر و فرمود الله خالق و کلش. خب
این سور روحانیه یعنی سور عقلی یا مثالی هم
میگیره؟ هر دوره میگیره. عارف که چیزی را خلق کرده است، همون طوری که در نظام خارج خلق حدوثاً و بقاءاً به خالق خود متکی است، در این گونه از نظام ها هم به شرح ایزن، یعنی مخلوق حدوثاً و بقاءاً به خالق خود متکی است. لذا تا خالق اون همت را حفظ نکند خلق نمی ماند. فرمود ولیکن لا تزال الهمه، یعنی همت عارف، تحفظه، یعنی تحفظ ذلک المخلوق را، ولا یعوده، این لا یعوده رو یک مرکز کم است معمولا اینجور نمی نویسن، ولا یعودها، یعنی گران نمی آید، خلاصه سنگینی نمی کند برای اون همت، نظیر اونجا در آیت الکرسی آمده است. ولا یعودها یعنی لا یسغل الهمت حفظه، یعنی حفظ ما خلقته. آد یعود و معمولا یک مرکزی بین یا و واو می نویسن که این همزه رو اون دنده رو اون مرکز قرار می گیره. تو قرآن هم اونجور نوشته است. فمتا ترع علال عارف غفلتون ان حفظ ما خلق ادم ذلک المخلوق، چون با همت مخلوق است. اگر اون همت مورد غفلت قرار گرفت، دیگر اون مخلوق در خارج نیست. چرا؟ لن ادام المعلول بن ادام علتی، یا لن ادام المظهر بن ادام ظاهری. الا ان یکون العارف
وجود مادی خارج
چه وجود مادی چه وجود مجرد دیگر
بر محدوده مادی ارتباطی به چیز اگه به اراده قائمه به فاعل متکی نه به قابل
اگر اون شخص همتش و ارادش محفوظ است این عین در خارج محفوظ است اگر نیست که نیست دیگر
بس هم به فاعل وابسته است هم به قابل
خودش قابل هست
حالا مثلا فاعل نخواد همین درختی که خودش بله دیگه خارج ماده در میکنه
بله دیگه
نباشه
دیگه نیست دیگه
باید بکنه نه که دیگه نیست
دیگه کنده میشه دیگه الا این یک امر مادی که هست علتش این همت هست دیگر همت وقتی نیست این هم نیست دیگر مگر جریان اون عصا که به صورت مار در میاد موجود خارجی نیست مادی نیست همین که این اراده کرد برمیگردد سنوی دا سیرت الاولا الا ان یکون العارف قد ضبط جمیع الحضرات را وقتی به کون جامع رسید همه نشاط را حفظ کرد دیگر غفلت ندارد و هو لا یغفل مطلقا اگر عارف کامل شد غفلت تام ندارد یا به نحو موجبه کلیه همه حضرات را شاهد است یا به نحو موجبه جزئیه بعض حضرات را شاهد است علا ای حال این موجود در اون خارج وجود دارد چون همت هست
همونجا محل کلام اگر اون تفسیری که اخیراً فرمودید مسئله مار که اصلا خوردن مطرح اگر اون تفسیر مشهورم باشه اونم معلوم نیست خوردن مادی باشه
نه الان بحث در خود این اساس که وجود خارجی دارد نه سحر ساحران
مثالی هم وجود خارجی داره نه که وجود خارجی نداشته باشه
چرا وجود مثالی دارد ولی این مثال متصل نیست در وجود خارج در خارج این چوب واقعا شده مار دیگر فیضا خلق العارفو به همتهی ما خلق و لهو هازه الاحاته زهر ذالک الخلقو به صورتهی یعنی اون خلق به صورت خاص خود در جهان ظهور میکند ای زهر ذالک المخلوق علی صورته فی کل حضرتین در همه حضرات وجود دارد اگر یه چیزی را در عالم طبیعت ایجاد کرد همین چیز در نشأه مثال وجود پیدا میکند همین چیز در نشأه عقل وجود پیدا میکند دیگر ممکن نیست که انسان بیاید چیزی را در جهان خارج ایجاد بکند روی این همت ها و هیچ ارتباطی با مبادی بالا نداشته باشد اگه ارتباطی با مبادی بالا نداشته باشد معنیش این است که وجود عالم طبیعت طبیعی هست ولی وجود مثالی و عقلی نیست این که قابل پذیرش نیست بله
غفلت نداره و فرض نیست که به اون حالت جمعی رسیده
یک حضرت را یقیناً دارد حالا یا همه حضرات را دارد یا بعض الحضرات را غفلت مطلقه نمیتواند داشته باشد اگر غفلت مطلقه داشت دیگه عارف به اون صورت نیست و این شی هم در خارج وجود نخواهد داشت و اگر چنون که یک گوشه خلقت را این عارف بإذن الله به عهده گرفت در همه این نشاعات سلاس این موجود با صورت مناسب خود یافت می شود اگر در نشأه غیب ایجاد کرد مشابه این در نشأه مثال و طبیعت یافت می شود اگر در نشأه مثال و طبیعت ایجاد کرد مماثل غیبی این در نشأه غیب یافت می شود دیگه فرض ندارد یه چیزی در عالم طبیعت یافت بشود ولی وجود عقلی یا غیبی مثالی نداشته باشد بله نه خلق میکند منتها این عارف با نشأه عالیش اون غیب را با نشأه مثالی وجود مثالی را و بعد وجود طبیعی را لذا فرمود بین که فی کدر بله زهر ذالک الخلقو به صورتهی فی کل حضرتین و سار خب به صورت صور یحفظو بعضها بعضا این صور با هم هماهنگن متحدن بالایی که هست پایینی هم هست پایینی که هست بالایی هم هست فیضا غفل العارفو ان حضرت ما او حضرات اما و شاهدون حضرت ما من الحضرات اگر عارف از بعضی از حضرات غفلت کرد یا از چندین حضرت غفلت کرد ولی یک حضرت را هنوز زیر پوشش احاطه خود دارد، باز هم اون موجود محفوظ است، هم صور این موجود در مراتب دیگر محفوظ هم. حالا اگر به بالایی توجه کرد پایینی محفوظن، اثبات این آسان است. ایرو قیصری با آسانی اثبات میکند، ولی اگر به پایینی توجه کرد بالایی را ایشون میگد اثبات میکنند، این توجیه میطلبد. این آسان نیست که قیصری با آسانی گذاشته است. خب سه صورت داره. بله، حالا به اون جهت برسیم به خواست خدا، ببینیم که میشه توجیه کرد یا نه. سه صورت دارد. یکی این که از یک صورت حضرت غافل است، بقیه رو شاهد است. صورت دیگر این که از همه حضرت غافل است، فقط یک حضرت یاد اوست. صورت ثالث آن است که هیچی یادش نیست. اگه هیچی یادش نباشد که دیگه از موضوع بحث بیرون است و خلقت و امثال ذلک نیست. اگر همه یک صورت یادش رفته، یک حضرت یادش رفته یا چندین حضرت یادش رفته ولی یه حضرت در تحت احاطه اوست، باز اون صورت محفوظ است. فاذا غفل العارف عن حضرت ما، یک صورت. او حضراتن، از چند حضرت، اما وهو شاهدون حضرت ما من الحضرات، این دو صورت که حافظون لما فیها، یعنی لما در اون حضرتی که مشهود اوست، من صورت خلقهی، این حفظت جمیع و صبره به حفظهی تلک صورت الواحدت فی الحضرت التي ما غفل عنها. یکم این عبارتون میخونیم، چون همه این عبارت با شرحش در وجود ذهنی اسفار مفصلن آمده است. میفرمان به این که اگر یک حضرت مقفول شد یا چندین حضرت مقفول شد ولی یک حضرت در بین این حضرات مورد احاطه او بود، این صورت در همه این حضرات محفوظ است. اما خود اون حضرتی که مقفول آنها نیست و مشهود است فواضحان، اما نسبت به حضرات دیگر، برای اینکه اینها با هم منسجمند، اگر این حضرتی که او شاهد هست حضرت عالیه باشد، وجود این در حضرات مادون اثباتش سهل است. اما این حضرت اگر مورد توجه بود، حضرت سافل بود، وجود این در حضرات عالیه توجیه می طلبد. قیصری می فرمان المراد بالحضرات اما الحضرات الخمس الکلیه، همون عوالم پنجگانه معروف، یا اون است یا غیر اون. وهیه اون عوالم پنجگانه این است: یک، عالم المعانی و الاعیان ثابته، که عالم اعیان ثابته را جزء عالم معانی به شمار آوردن، این یک. دو، و عالم الارواح. سه، و عالم المثال. چهار، و عالم الشهاده. پنج، و عالم الانسان الکامل الجامع بین العوالم، که کون جامع عالم حضرت پنجم بود در اون مقدمات. خب منظور از این حضرات یا همون حضرات معروف است که در مقدمات گذشت. و اما الحضرات العلویت و سماویه و سفلیت و الارضیه و غیرها، یا منظور وجود خارجی است، عالم اعیان ثابت داخل نیست، وجود خارجی به حضرات و انها و درجات تقسیم می شود مثل عناصر. خب حضرات یا این است یا این. چرا اگر عارف حاضر بود این غافل نبود این صورت محفوظ است؟ بفهمد و انما تن حفظ تلک سوره ازا لم یکن العارف المتحقق و جمیع المقامات و المتصف و بکل الاسماء و الحضرات، عارفی که این چین است، لم یکن غافلا عن تلک سوره فی حضرت ما منها. قاب چون به وسیله همت او خلق شد، با اراده او خلق شد، اگر اراده او به همت او غفلت پذیر باشد، وقتی علت رفت معلوم است بمیرد. غافلا عن تلک السوره فی حضرت امام نکرا لان ما یحصل فی الوجود الخارجی لابد و ان تکون له سوره اولا فی الحضرت العلمیه ثم العقلیه القلمیه ثم اللوحیه ثم السماویه و الانصوریه و ما یترکب منها. خب اگر چون چه مثلا مریم علیها السلام فرض یک میوه ای را در قدحی در اتاق خود ایجاد کرده است، دیگر ممکن نیست این موجود به مبادی عالیه مرتبط نباشد، یعنی وجود مثالی نداشته باشد، وجود عقلی نداشته باشد، وجود لوحی امسازل دارک نداشته باشد، فقط در عالم طبیعت باشد. این معنیش نیست که به مبادی عالیه ارتباط ندارد، قهرن به غیب مرتبط نخواهد بود و ممکن نیست موجودی ممکن باشد و وجود به واجب منتهی نشود و ارتباطش هم به واجب اینه که در عوالم دیگر صورت خاصی اون عالم داشته باشد. دیگه ممکن نیست یه چیزی در عالم طبیعت باشد و به خدا مرتبط باشد و بلا باستن باشد، این که نیست. روی این مقدمه پس البته دیگه مرتبه بالاتر او خواهن بود. لأن ما يحصل في الوجود الخارجي لابد و ان تكون له صوره اولا في الحضرت العلميه. لذا این جمله را که مصنف فرمود ظهر ذلك الخلق به صورته في كل حضرتين، فورا شارجی ملکت ای ظهر ذلك المخلوق على صورته في كل حضرتين، یعنی در هر صورت مناسب با اون حضرت. لابد و ان تکون له صورت اولا فی الحضرت العلمیه یعنی این ثابت، ثم العقلیه که جهان خارج هست و نسبت به مادون خود جنبه قلمی دارد، بعد مرحله پایین تر است که جنبه لوحی دارد چون لوح قابل است و قلم فاعل، اون مرحله عالیه عقل و منزله قلم است، مرحله نازله و منزله لوح، ثم السماویه و الارضیه و ما یترکب منها. فیضا کانت همت این عارف حافظتن لتلک السوره فی حضرت من تلک الحضرات العلویه. اینجا روشن است که تن حفظو تلک السورتو فی الحضرات السفلیه، این روشن است. چرا؟ لان حضرات علویه روح و صور السفلیه است، وقتی که علت را حفظ کرد معالی محفوظن. اما اگر این همت حافظ حضرات سفلیه بود، این توجیه میخواهد و ازا کانت حافظتن ایاها فی الحضرات سفلیه تن حفظو همین صورت فی غیرها ایزن در حضرات بالاتر محفوظن. چرا؟ برای اینکه اگر این هست، چون خودش مرحله نازله است و مرحله نازله معلول مرحله بالاست، ما از وجود مرحله نازله کشف میکنیم که مرحله عالیه هم باید باشد، منتها او علم به علم ندارد. لکون وجود المعلوله مستلزمن لوجود علته و وجود صورته دلیلن لوجود المعنا. بله، منتها اون مرحله عالیه اراده و مرحله عالیه همت هست، منتها او توجه به اون هست ندارد. این علم
بالا هست،
این همین دیگه. لفون وجود المعلول مستلزم لوجود العلته، چون این چنین است که چیزی در عالم طبیعت یا در عالم مثال باشد و در عوالم مافوق نباشد. و این کانت همتو غافلت انها، چرا؟ معلوم می شود که هست منطقه او علم به علم ندارد. للزوم تطابق صور بین الحضرات الهی، این تموم شد. تأیید مسئله این است که و یعید و ذالک احوال و اصحاب الکرامات ازا اخبرو ان حدوث امر ما او زوالهی، وقتی گفتن چه حادث می شود یا چه از بین می رود، اینها اول مشاهده می کنن، گرچه کار مال اونها نیست، اینا گزارشگرن، ولی از کجا گزارش میکنند که فردا فرون حادثه رخ میدهد؟ برای اینکه از نقشه رو میبینن، یا از کجا خبر میدن که فردا فرون حادثه از بین میرود؟ نقشه رو میبینن، میبینن در اون نقشه بالا این تحول پذیرفت، یمح الله ما یشاء در لوح محو اثبات اثر گذاشت. میفهمن فرون حادثه فردا رخت برای بنده. این تأیید ارتباط است نه تأیید اصل مسئله، چون اصل مسئله درباره گزارش نبود، درباره آفرینش بود. و یعید ذلک احوال اصحاب الکرامات اذا اخبروا عن حدوث امر ما او زواله فانهم یشاهدون ذلک اولا فی الحضرات السماویه، بعد اون چرا که اونها دیدند یافت می شود، ثم یوجد ما یشاهدون فی الحضرات السفلیه. نه لو غفل، لو قفل الکاملو ان تلک سوره فی جمیع الحضرات، اگر چون چه عارف از اون یه حضرت هم غفلت کند، از اون صورت در اون حضرت غفلت کند، البته نه به این که اصل از عرفان دست بردارد، بلکه چون اینها اگر به یک صورتی پرداختن از سایر صور باز میمانند، اگر به یک صورت دیگری پرداختن از این صورت صرف نظر کردن، این دیگه موجود نیست. نه بله، چون این موجود به همت او وابسته است، اگر اهتمامش نسبت به این صورت رخت بربست، حالا همت کرده یک مطلب دیگری را بیافریند، یک چیز دیگری را خلق کند، دیگر معنا ندارد که اون میوه در اون قدح پیش مریم علیه السلام باشد، که چون الان نفسش همت گمارد برای آفرینش یک چیز دیگری. نه اصلا نسبت به اون صورت، چون نظیر صور انشائیه ماست، ما صور انشائیه نفی نمی کنیم، همون که غفلت کردیم رخت برمی بندد. ما الان صورتی را در ذهنمون تصویر کردیم، همین که صورتی به صورت دیگر پرداختیم و از صورت اول غفلت کردیم، دیگه چیز تو ذهن ما نیست. نه برای این که اگر باش دوباره انشاء میکنیم. نم لو غفل الکامل ان تلک سوره، نه از اون حضرت، از تلک سوره غفلت کند، فی جمیع الحضرات، به اشتغال این عارف الى غیر اون صورت، تنعدم اون صورتی نعزین. غفلت از صورت ممکن است، اما غفلت از حضرات که هیچ ممکن نیست. بالاخره انسان چه عارف چه غیر عارف با حضرتی از حضرات خارج ارتباط دارد دیگر. و اما الغفلت عن جمیع الحضرات نسوبر عن جمیع الحضرات فلا یمکن لأحد سوا ان کان کاملا او غیر کامل، برای اینکه هر کسی در یک گوشه عالم داره زندگی میکند، بالاخره دیگه از حضرات خمس ممکن است غفلت کند، از سوری که در حضرات هست غفلت میتوان کرد. لأن الغفلت ما تعمقت لا فی العموم ولا فی الخصوص، یعنی چه؟ این لاف العموم و لاف الخصوص رو دوتا معنا میکنن، ای لافی عموم الخلائق و لافی خصوصهم، نه عارف نه غیر عارف طوری باشن که از کل حضرات و عوالم غفلت کنن، این ممکن نیست. این عبارت رو بخوانیم که به اصل به سر مطلب برسیم. لأنهم، برای اینکه انسان ها لابدن یکور و مشتقلین به امر من الامور التي هي مظاهر الاسماء الالهیه، بالاخره یا طبیعت یا مثال یا هرچه است. غایتو ان العارف یعرف ان الامور کلها مجالی و مظاهر للحق، میداند که اینها آیات الهی هست، اما و غیره غیر عارف لا یعرف ذلک، پس فلا یمکن ان تعمل غفله بحیث لا یکون الانسان مشتغلن به حضرت من حضرات الحق، به هیچ گوشه عالم اشتغال نداشته باشد میشه انسان معطل، این که نخواهیم داشت. این متن را یا این چی معنا میکنی؟ معنی اول او، یا معنی دوم برش ذکر میکنیم؟ او لا فی عموم الحضرات، یعنی فی جمیعها، ولا فی خصوصها، ای فی حضرت خاصه، که عموم و خصوص یا به خلق میزنیم یا به حضرت میزنیم. فهذا بالنسبه للکامل، کامل، انسان کامل این چیزی نیست که از همه حضرات و از بعضی حضرات غفلت کند، نه موجب کلیه باشد نه موجب جزئیه، این چنین نیست. اگه عارف است بالاخره به حضرتی از حضرات توجه دارد، و اما غیر العارف فقط یغفل عن حضرت خاصه و این کان لا یغفل عن جمیعها. والحمد لله رب العالمین.